سوم خرداد ماه 95 درس فقه.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحثمون رسید به بیع عین مرهون. بیع عین مرهون گفتیم که خیلی خوب، اول دلیلی که آقایون گفتن بیع عین مرهونه باطل است این بود که اجماع رو ملاحظه فرمودید، مناقشه کردید. چرا احتیاج به دلیل دارد بطلان عین مرهونه، بیع عین مرهونه؟ به خاطری که میدونیم عین مرهونه از ملکیت راهن که مالکش است خارج نمیشه، پس بنابراین مال خودشو فروخت. احل الله البیع هم که میگیره دوش، لا بیع الا فی ملکن هم که مال خودشه فروخته، پس چرا باطل باشه؟ پس شما باید دلیل بر بطلان اقامه کن. گفتن اجماع بر بطلان وجود داره. اجماع رو هم گفتیم اصلا سقرویان اجماع در این مسئله نیست، مسئله خلافی است، مضافاً به این که بفرمایید چه این اجماع علا فرض وجودش اجماع مدرکی است، باید مستند اجماع لحاظ بشه. پس دلیل اول که اجماع بود رو مناقشه کرد. بیان سر دلیل دوم. دلیل دوم گفتن روایات. چرا؟ چون شیخ الطائفه فرمود در بطلان این تصرف، فرمود لاجماع الفرقت و اخبارهم، لاجماع الفرقت و اخبارهم. الان این اخبار چی چیه؟ وقتی شما ملاحظه کنید میبینید یه دونه روایت بیشتر نیست. همچی شیخ میگد اخبارهم که شما فکر میکنید چندین روایت است. و تازه این روایت هم مرسل است، یک مرسله نبوی بیشتر نیست. و اون قوله صلی الله علیه و آله و سلم از الراهن و المرتهن و ممنوعان من التصرف. توجه می‌فرمایید؟ ما اینا داریم. این را اگر بخواهید درر اللعالی جلد اول صفحه 368 مال ابن ابی جمهور احسان. و ابن ابی جمهور میدونید همون کسی است که شیخ میفرماید که نسبت به اون اوال اللعالیش، اون اوال اللعالی یک کتاب، درر اللعالی باز یک کتاب دیگرش. شیخ میگد فل بل مؤلف و المؤلف نظر، یا میگد که بله در درس او مناقشه کرده است، کسی که از دعب او مناقشه در کتب روایت نیست، که مراد شیخ یوسف، که شیخ یوسف هم که خودش اخباری است اوال لعالی رو قبول ندارد. و ابن ابی جمهور بله در مستدرک الوسائل از همین درر اللعالی نقل میکند، جلد 13 مستدرک صفحه 426 حدیث 6. بله جناب علامم در مختلف الشیعه این روایت رو علی نحو ارسال نقل میکند، میگد قوله علیه السلام الراهن و المرتهن کلاهما ممنوعان عن من التصرف. روایت پس همون جور که ملاحظه می فرمایید روایت مرسله، اصلا سندی نداره که ما در سندش بحث بکنیم آیا معتبر است. از پیامبر نقل میشه، نبوی است، مرسله یه نبوی. پس بنابراین سند روایت که پروازه هست گرفتار ضعفه. و اما از حیث دلالت، تقریب استدلال این است که پیامبر نهی فرموده اند علا فرض صدور این روایت از پیامبر خدا، پیامبر نهی کرده اند از این که دو طرف رهن، راهن و المرتهن، دو طرف رهن در عین مرهون تصرف کنند. خب این تصرف در عین مرهونه چه تصرفی است؟ آیا این تصرف فقط تصرف خارجی است؟ یعنی که آقای ظفر که فرشاشون رو پیش من گذاشتن 10 میلیون قرض گرفتن، آقای ظفر راهنن، من مرتهنم، یعنی آقای ظفر در این فرشا بیان تصرف خارجی کنن، بیان وردارن برن تو خونشون پهن کنن، یا من تو خونمون پهن کنم؟ آیا مراد از این تصرف فقط تصرف خارجی است یا تصرفات اعتباریه را هم میگیرد؟ گفتن از تصرف و تصرفون چه فرقی میکند؟ هم تصرفات خارجیه رو میگیرد، هم تصرفات اعتباریه رو میگیرد. پس بنابراین پیامبر که فرمودن به فرض صدور روایت از پیامبر ممنوعان من التصرف یا عن التصرف، هر دو رو میگیره. خیلی هم تصرف خارجی هم تصرف اعتبار. هاکذا این نهی پیامبر، این منع پیامبر، منع پیامبر مطلق است. یعنی چی؟ یعنی پیامبر نگفتن چه جور منعی جایز نیست که، ممنوعان عن التصرف. خیلی خوب، وقتی که میگن ممنوعان عن التصرف یعنی المنع المطلق، منع المطلق، درسته؟ منع مطلق یعنی چی؟ یعنی هیچ تصرفی جایز نیست. اگر یه جا نوشته است ورود اکیدن ممنوع حتی برای شما، یعنی چی؟ یعنی شما بازم میتونین بری؟ این منع پیامبر ممنوعان عن التصرف، این منع پیامبر المنع المطلق است. المنع المطلق یعنی هیچ کس حق ورود ندارد. هیچ کس حق ورود ندارد یعنی هیچ تصرفی از راهن و مرتهن جایز نیست. نقطه مقابل المنع المطلق یه مطلق منع هم داری. مطلق منع یعنی این که نه شده از اینجا کسی از این در وارد بشه. میگه ورود ممنوع، ورود ممنوع، نه. بعد شما میگید یه عده میرن پشت در اتاق عمل نوشته ورود ممنوع، اما شما میگید یه عده میرن. میگو آقا پس چرا این رفت؟ میگید خب این دکتره، این پرستاره، این بیماره که میخوان عملش کنن، پس این چه ورود ممنوعیه که اینا میرن؟ ورود ممنوع است برای غیر اینا. اجا کردی؟ این میشد چی؟ این میشد مطلق من. یعنی مطلق من امکان دارد که در مطلق من یه عده‌ای اذن دخول داشته باشه، یه عده مجوز داشته باشه. میشد مثل طرح ترافیک شما، یه عده‌ای میرن مجوز میگیرن، حالا یا میخرن یا شغلشون ایجاب میکنن، اینا مجوز ورود دارن به اون منطقه که تحت پوشش طرح ترافیک. خیلی خوب، با این که ورود من شده است. این مطلق من است. مطلق من با اینکه یه مواردی بتوانند وارد بشن تنافی نداره. اگر مطلق من بود کلام پیامبر، ما میتونستیم که یه مواردی رو داخل کنیم. توجه میکنید؟ بگم این کارو بکند، این کارو بکند، اشکالی نداره. مثل مثالی که برای شما زدم، طرح ترافیک ممنوع است، اتاق عمل ورودش ممنوع است، اما یه عده میرن توش. توجه کردید؟ ولی یه عده دیگه رو جلوگیری میکنه. مطلق من اینجوریست. اما المنع المطلق یعنی چی؟ یعنی هیچ کس حق ورود نداره. المنع المطلق اینه، یعنی هیچ کس حق ورود نداره. این میشه منع المطلق. پیامبر به حسب این روایت وقتی فرمودن الراهن و المرتهن و ممنوعان من التصرف چه کردن؟ این المنع المطلق است. وقتی المنع المطلق شد یعنی هیچ تصرفی را حق ندارن بکن. خب ممنوعان من التصرف مطلق است. المنع المطلق ممنوع. شما ممنوعان من التصرف چی میگیرید؟ میشه مطلق دیگه. نمیگد ممنوعان من التصرف الا استثناء داشته باشد، الا بعضی بیان نمیدونم. ممنوعان من التصرف ظهورش المنع المطلق. وقتی المنع المطلق شد هر تصرفی ممنوع است. خب یکی از این تصرفات بیعه که بیع درش انجام بشه، اینا ممنوع از بیع هم هستن. این تقریب استدلال. پس روایت مرسله لکن دلالتش را این تقریب استدلالی بود که خدمت شما عرض کردم که اولا تصرفات مالکانه مثل بیع و شراء و هبه و اجاره و اینا تصرفان، این اولا. ثانیاً این که روایت منع مطلق است از تصرف، پس شامل همه اقسام تصرف میشد از جمله تصرفات اعتباری. اون تحفظه، اونا مراقبته. وقتی فرش شما پیش منه، زمستون داره میاد، اگر یه اتاقی دارم احتمال دارد تاق روش بیاد پایین، تاق بیاد رو فرش شما پایین، فرش ضایع میشد، از بین میرد. من باید تحفظ کنم. تصرف یعنی این که من تو خونه پهن کنم، روش بخورم، بخوابم، بشینم، بلند شم. نمیتونم، حق این کار رو هم اونا باید که بفرمایید پهن کردن فرش به خاطر بید نیفتادن و روزا پهن میکردن. لازم نیست 12 ماه سال پهن بشود. بفرمایید که یه هفته دو هفته پهن میکنن، جمعش میکنن. اما اینی که شما میندازی زیری پا زن و بچه 12 ماه سال، این دیگه بید اندازی نیست. توجه میکنید؟ آره. این تصرفه و لذا نه شده است. این تقریب استدلال. پس تصرفات مالکان بالبیع و شراء تصرفان و روایت نهی میکند از مطلق تصرف، بنابراین نهی از تصرفات مالکانه مثل بیع و شراء میکند. پس بیع راهن و مرتهن میشد باطل. بله؟ اگر عرف تصرف که اینجا میگه تصرف عرفی است، اما بیع تصرفه، بیع را هم عرف تصرف حساب میکنه و کلام ما در بیع. خب این تقریب استدلال. هر دو وجه را آمدن مناقشه کرده، هم روایت را موضوعا مناقشه کرده اند و هم حکما. و اما مناقشه موضوعی، گفتند آقا اونی که تصرف بهش گفته میشد تصرفات خارجیه هست. تصرفات اعتباریه در نظر عرف تصرف حساب نمیشد. بنابراین اگر کسی مال خودش رو میفروشه یا هبه میکنه، اینا عنوان تصرف برش عرفاً صادق نیست. لا اقل از این است که عنوان تصرف برش مشکوکه. وقتی عنوان تصرف مشکوک شد شک میکنیم آیا روایت میگیردش یا نه. اصل این است که روایت نمیگیردش. این اشکال اول که آمدن در موضوع روایت اشکال میکنه، که ما تو تقریب استدلال گفتیم تصرفات اعتباریه هم تصرفون. مستشکل میگد کی گفته تصرفات اعتباریه تصرفون؟ مال رو فروخته، بیع است، رهنه. میگه آقا این فرشا رو فروختم به شما، لکن رهنه. هر وقت از رهن خارج شد شما چکارش کنید؟ تحویل بگیرید و برید. توجه فرمودید چه تصرفی کرده است؟ یا اینکه آقای ظفر با این دوتا فرش که پیش ماست بابت 10 میلیون که بهشون دادیم رهن است، با این دوتا فرش رفتن یه عیال دیگه استد و این دوتا فرش رو مهریه اون عیال کرد. لکن گفتن این دوتا فرش مهر شما، اما فعلا رهنه. هر وقت از رهن آزاد شد شما این دوتا فرش مهر شما بگیر و برو. توجه فرمودی؟ خب مستشکل میگد تصرفات اعتباری تصرف صدق نمی کنن. بنابراین روایت نهی ازش نمی کنه. این اشکال اول. میگد اینا به خریدار میگد، میگه اون وقت که تحویل دادیم مالیش، اون وقت که فک رهن شد از رهن در آمد مالیش. اگر مشتری قبول کرد، میگه خانم خودش قبول کرد گفت باش و همین دوتا فرش مهریه من و پذیرفت و در خدمت آقای ظفر بود و خودش قبول کرده و میدوند رهنه. بنابراین هر وقت از رهن خارج شد دوتا فرش رو میاد میگیره. این اشکال اول که اشکال موضوعی است، در موضوع روایت اشکال کرده. اینو چه جواب بدی؟ این را دوتا جواب میدی. جواب اول این است که آقا تصرفات اعتباریه هم از مالک اصیل که حق این تصرف را دارد، عرف این را تصرف حساب میکند. وقتی کسی خودش مالکه و مالک میاد خونشو میفروشد، آیا این بیع دار تصرف در دار نیست؟ این که تصرفه دیگه، تصرف از این بالاتر نمیشه. توجه میکنید؟ کسی که صاحب حق است اگر بیاید و حق خودش را اعمال کند، مالک آقای شمس صاحب حق است، صاحب فرش است. مالکی که صاحب فرش است آمده است و فرشش را فروخته است، از این تصرف بالاتر اصلا امکان ندارد دیگه. این اوج تصرف است. پس کی گفته است که تصرفات اعتباری لیست به تصرفه؟ اوج تصرف این است که تصرف اعتباری کسی بکند، کسی که اصیله در مقابل فضولی و ذوالحق است، یعنی مالکه. مالکی که اصیل است بیاد مال خودشو بفروشد، اجاره بدهد، هبه کند، مهر کند، تصرف از این بالاتر وجود ندارد و عرف این را تصرف می داند. این اولا. ثانیاً فقهای عظام تصرفات اعتباریه صادره از دو طرف رهن را تصرف در مال حساب کرده. اینم ثانیاً. بله. یعنی فقیهی شما ندارید که بگد بیع و شراء تصرف نیست، فقها هم عرف تصرف میدونند و هم فقها تصرفات اعتباریه رو تصرف حساب میکنن. عرض میکنم این تصرفی که فقها حساب میکنن چون عرف هم حساب میکنن. اگر یکی به شما بله بگن که فلانی خونشو فروخ، اگر کسی بیاد بگد خب فروختنه که ولش کن، خونشو چی کار کرد؟ رفت توش بشینه؟ میگد بابا فروخ. دوباره این بگد که خب فروش که تصرف نیست، چی بهش میگن؟ میگن این عقلش کمه. هی میگه رفت توش بشینه، این فکر میکنه فقط نشستن تو خونه تصرف در خونه. میگن بابا خونشو فروخ. خود فروش یه تصرف حساب میشد دیگه، در مال خودش تصرف کرد و او رو بیع کرد، فروخت، خب اینم تصرف. هم عرف تصرفات اعتباریه رو تصرف حساب میکنه، هم فقها عظام تصرفات اعتباریه رو تصرف حساب کردند. بنابراین این اشکال وارد، تصرفات اعتباریه داخل در موضوع این روایت است و تصرف حساب میشه. پس بنابراین این که فرمودن الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف، تصرفات اعتباریه را هم میگیرد. این پاسخ اشکال اول. اشکال دوم، آمده اند در حکم اشکال کرده، میگد آقای ظفر ممنوعان من التصرف. خیلی خوب، پیامبر حکم به من کرده، حکم به منع پیامبر، آیا این فقط حکم تکلیفی است یا حکم وضعی را هم شامل میشه؟ یعنی من فرش رو پهن کنم زیر پام چیکار کردم؟ تکلیفاً مرتکب حرام شده. درست، فرش پهن کردن زیر پا تکلیفاً حرام است، اما آیا فرش رو که زیر پا پهن کردی و مرتکب حرام شده ای، آیا این معنی از تصرف فقط حکم تکلیفی است یا علاوه بر حکم تکلیفی حکم وضعی را هم شامل می شد؟ یعنی اگر شما تصرف اعتباری کردی بالبیع و شراء، اون تصرف اعتباری شما محکوم به بطلان است، آیا حکم وضعی را هم میگیرد؟ مستشکل میگد نه، این روایت ظاهرش این است که تکلیفی محض است و حکم وضعی را نمیگیرد، چون دارد منع میکند، ظهور من در تکلیفی. ممنوعان من التصرف یعنی اگر تصرف بکند گناه کرد، اما دال بر بطلان بی نیست. اینم اشکال دوم. جوابش، جواب میدیم آقا معلوم شد که تصرف اعم است از تصرف خارجی و اعتبار. وقتی تصرف اعم شد از تصرف خارجی و اعتباری، منع از تصرفم چیه؟ منع از تصرفم به مقتضی اطلاق منع از تصرف میشد منع از تصرف در عین مرهونه تکلیفاً و وضعاً. چرا؟ چون المنع المطلق است. وقتی المنع المطلق شد، پس بنابراین هم شامل تکلیف میشد هم شامل وضع میشد. پس الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف، هم وضع رو میگد هم تکلیف. یعنی هم اگر بیع و شرا کردن مرتکب حرام شده اند، هم علاوه بر حرامی که مرتکب شده اند چون منع پیامبر رو زیر پا گذاشتن باطل هم هست، بیعشون باطله. توجه فرمودی؟ حالا اینجا باز یه سری اشکالاتی شده. اشکال اول همون اشکال معروف است که آقا چه جوری میشد یه منع من التصرف شما داری، این منع من التصرف رو هم تکلیف میگیرید هم وضع میگیرید. خب این که هم تکلیف میگیرید هم وضع میگیرید، این استعمال لفظ است در معنیین، و استعمال لفظ در معنیین چیه؟ جایز نیست. نمیشد لفظ واحد رو در دو معنا استعمال کرد. من امنت تصرف، خیلی خوب، این من یا تکلیفون یا وضعون، یا تکلیفی بگیرید یا وضعی بگیرید. اما اینکه شما هم تکلیف میگیرید هم وضع میگیرید، استعمال لفظ است در اکثر از معنای واحد. استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد چیه؟ استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد این جایز نیست. بله؟ جواب عرض میکنیم. میگم اولا ما با مشهور در این مسئله اختلاف داریم، و تو بحث اصولی هم خدمت دوستان ثابت کردیم که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نه تنها جایز است بلکه از محسنات کلام. و اگر شما در ادب، چه ادب فارسی و چه ادب عربی، اصلا این استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد رو بگیرین، اصلا دیگه ادبیات یه چیز بی‌معنی خنکی میشه. تمام زیبایی ادب چه عربی و چه فارسی در استعمال لفظ در اکثر از معناست. پس نه تنها جایز است که از محسنات کلام. این اولا کبرای مسئله برای آقایون روشن باشه که ما این رو قبول نداریم که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز نباشه. این اولا. نه، قرینه که باشد که اصلا لطافتی نداره. میگه شاعر عرب، میگه معشوقه خودش رو تشبیه میکند به شمس، بعد میگه که بله معشوقه رو سینش نشسته، مانع از این میشد که آفتاب بتابد به صورتش. بعد میگه معشوق نشسته بود بر سینه من و ما نمیشد آفتاب رو صورت من بتابد. بعد میگه من تعجب از این دارم که کیف تزللونی شمسون ان شمسی، چگونه یه خورشید مانع از تابش خورشید شده است. تعجب میکنه؟ این شمس در دو معنا استعمال شده، یکیش شمس اول معشوق است، اون شمس دوم بفرمایید، و امثال این. اینا محسنات کلام است. اینا رو شما اگر بگیرید که دیگه شعر و ادب شعر نمیشد و ادب نمیشد. پس این اولا. ثانیا این که استعمال لفظ در اکثر از معنا بفرضم که جایز نباشد، فرق میکند مادش. در موادی مثل هل، مثل منع، مثل رخصت و مانند این بر هر دو معنا حمل می شود. یعنی هم بر وضع حمل می شود و هم بر چه حمل می شود و هم بر تکلیف. مثل احل الله البیع، مثل حرم الربا، احل الله البیع رو شما چه میگون؟ میگون بیع صحیح هست، درسته؟ این وضعش. از اون طرف میگون بیع چی هم هست؟ جایز هم هست، یعنی کسی میتونه مالش رو بفروشد، بله احل الله. یعنی از این ماده احله، ماده حلیت هست دیگه، از این ماده حلیت شما دارین هم استفاده وعظ میکنید، میگون بی صحیح هست، هم دارید استفاده تکلیف میکنین، میگون بی جایز است شرعن. اگر کسی مالش رو بفروشه خلاف شرع کرده؟ گناه کرده؟ یعنی حلیت رو شما دارید هم حمله بر وعظ میکنید، هم حمله بر تکلیف میکنید. حرم الربا هم همینجور. در حرم الربا شما هم قائلید که ربا حرمت چه دارد؟ تکلیفی دارد. و هم رب، یعنی کسی ربا بدد و بگیرد گناه کرد، حرمت تکلیف. و هم حرمت چه دارد؟ وضعی داره، یعنی معامله ربوی چیه؟ باطل است. یعنی قرض ربوی چیه؟ باطل است. معامله ربوی، بیع ربوی باطل است. توجه میکنید؟ به فرضم شما گفتید داستان این است که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز نیست، که مشهور میگن جایز، به فرض هم شما این رو بگون، در برخی از مواد خود اون مشهوری که میگن جایز نیست میگن اینجا جایزه، به خاطر اینکه مادهش فرق میکنه. ماده رخصت، حلیت، بفرمایید که چی؟ منع. این شما ببینید خود ماده، ماده ایست که شما میتونید دوتا معنا رو اراده کنید. خیلی خوب، وقتی که برخی از مواد اینجوره، حلیت بفرمایید چی؟ رخصت، من، ما نحن فی هم مادمون منعته که ممنوعان من التصرف. توجه فرمودید؟ ماده ما ماده منعه، همون جور که حلیت و رخصت و منع اینا موادی هستن که هر دو می تواند هم وضع رو بگیرد هم تکلیف رو بگیرد. پس بنابراین اولا ما این مبنا رو قبول نداریم که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز نباشد. علا فرضه پذیرش این مبنا و تبعیت از مشهور، موادی است که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد را پذیرفته اند اشکالی ندارد، مثل من، مثل حلیت، مثل رخصت. پس و ما نحن فی هم مادمون ماده من است، ممنوعان من التصرف.
میگه
این من آیا من تکلیفی است یا وضعی؟ خب اون داره میگه من اینجا فقط تکلیف، یعنی حرام، نه اینکه من یعنی معامله باطل. شما میگوی نه، من اینجا علاوه بر حرمت معامله را باطل اعلام میکنه. میشه استعمال لفظ در دو معنا. خب لا یقال، لا یقال این که بله ما از شما میپذیریم داستان احل الله البیع رو، میپذیریم حرمت ربا رو، میپذیریم، لکن این حرمت ربا یا این احل الله البیع در فرضی است که حل یا حرمت به ذات فعل نسبت داده بشود. اما اگر مثل احل الله البیع، مثل حرم الربا، حلیت و حرمت اگر به ذات فعل نسبت داده بشود، هم تکلیف رو میگیرد هم وزن را. اما اگر به ذات فعل نسبت داده نشود و به فاعل نسبت داده بشود، اگر به فاعل نسبت داده بشود فقط تکلیف رو میگیرد. و ما نحن فی من به کی نسبت داده شده آقای فرحبخش؟ به فاعل. میگه الراهن و المرتهن و ممنوعان من التصرف. من دارد به فاعل نسبت داده میشه، نمیگد این مرهون تصرف درش جایز نیست. لا یتصرف این المرهون. اگر به چه بفرمایید؟ اگر اسناد به ذات فعل باشد، بله، میتواند هم تکلیف رو بگیرد هم وزن، مثل احل الله البیع، مثل حرم الربا، بیع فعل، ربا فعل، فعل به معنا حدثی، به کسی این کار رو بیع از فاعل صادر میشود، ربا خوردن از رباخار صادر میشود. اگر نسبت حلیت و حرمت به ذات فعل باشه، بله، گفتن اینجا مانعی نداره، حمل کنید هم بر تکلیف هم بر وزن. اما اگر نسبت رو به فاعل داد، مثل ما نحن فی الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف، اگر نسبت من رو به فاعل داد، اینجا گفتن فقط تکلیف محض و دیگه شامل حال چه نمی شود؟ شامل حال بفرمایید که وضع و بطلان معامله نمی شود. اینم لا یقال. چرا؟ میگم که ما این تفصیل رو قبول نداریم. هیچ فرقی نمی کند. منع و حلیت و رخصت و اینا و حرمت هیچ فرقی نمی کند. اینا چه به ذات فعل نسبت داده بشود و چه به فاعل نسبت داده بشود، اگر نسبت به قول مطلق بود، یعنی اگر نهی مطلق می کرد، النهی المطلق، المنع المطلق، یا اگر جواز مطلق بود، رخصت مطلق بود، هیچ فرقی ندارد. هم شامل حال وضع می شود و هم شامل حال تکلیف می شود، بلا فرق بین این که نسبت داده بشود به ذات فعل یا نسبت داده بشود به چی؟ به فاعل. هیچ فرقی نمی کند. بنویسن ورود ممنوع، این من به چه نسبت داده شده؟ به ذات فعل، به ورود. یا بنویسد لطفاً وارد نشوید، اینجا به چه نسبت داده شده؟ به فاعل، به اونی که میخواد وارد بشه. میگم آقا اینا با هم هیچ تفاوتی نداره، چه به ذات فعل چه به فاعل نسبت داده بشه. اگر من مطلق است، اگر المنع المطلق است، هم تکلیف رو میگیره هم وضع رو میگیره. توجه فرمودید؟ هاکذا اگر رخصت مطلق است، حلیت مطلق است، هم جواز تکلیفی و حلیت تکلیفی استفاده میشه، هم جواز و حلیت وضعی استفاده میشه. بلا فرق به ذات فعل نسبت داده بشه یا به فاعل نسبت داده بشه. پس این تفصیل که میاد بین ذات فعل و فاعل میگذارد، این تفصیلم تمام نیست. ولحاصل دلالت روایت را بر بطلان بیع چی راهن میپذیر. دلالت روایت تمامه. وقتی پیامبر فرمودن الا ما حکیه الراهن و المرتهن و ممنوعان من التصرف، این من المنع المطلق است، فرقی ندارد به فاعل نسبت داده بشد یا به ذات فعل. وقتی که منع مطلق شد و تفاوتی ندارد، این میتواند که حرمت وضعیه و حرمت تکلیفیه هر دو رو بگیرد. خیلی خوب، پس هم موضوع تمام شد هم حکم از روایت. موضوع التصرفات الاعتباریه تصرفون، تصرفات اعتباریه بی، شرا، اجاره، هبه، بفرمایید اینا صلح، این تصرفات اعتباریه همه تصرف است. روایت نهی میکند از تصرف. این یک. پس موضوع تمام شد، تصرف اعتباری تصرفون، حکمش هم تمام است. التصرف مطلقا ممنوعون، یعنی چی؟ تصرف مطلقا ممنوعون یعنی المنع المطلق من التصرف. المنع المطلق من التصرف که شد، یعنی هم وضع رو میگیرد هم تکلیف رو میگیره. یعنی راهن بفروشد بیش باطله. هاکذا مرتکب حرامم شده. توجه فرمودی؟ پس بنابراین دلالت روایت تمام است. تقریب استدلال تمام است. مناقشاتی که شده بود را جواب گفتی. بله، روایت سند ندارد و مرسله هست. خب شما اگر گفتید که عمل مشهور اصحاب جابر ضعف سند است، میگیردش این را؟ چون مشهور به این روایت فتوا دادن. خب مشهور فتوا دادن، مشهور که به روایت فتوا دادن، عمل مشهور و فتوای مشهور به روایت جابر ضعف سند است. اگر استناد مشهور به این روایت تمام بشود، بله جابر ضعف سند است. و ما قبول نداریم فرمایش استاد محقق مد ظله العالی رو که میان تفصیل میگذارن، میگن اینی که مشهور گفته اند عمل مشهور جابر ضعف سند است، در جایی است که سندی باشد و سند چه باشد؟ ضعیف باشد. یعنی روات مشخص باشن اما ضعیفن، اون وقت عمل مشهور جابر ضعف سند است. اما جایی که اصلا سند ندارد، عمل مشهور برای شما سند درست نمی کند. این روایت مرسله است، اصلا سند ندارد. وقتی سند ندارد، برای شما عمل مشهور سند درست نمی کنه. این بیان استاد مدظله رو شما نگون. چرا؟ به خاطر اینکه ما بعد از اینکه دست استاد رو می بوسیم خدمتشون عرض میکنیم آقا ما با سند کاری نداریم. وقتی که مشهور به یه روایت عمل کرده اند، استنادشون به روایت تمام باشد، یعنی مشهور این روایت را چه کرده اند؟ پذیرفته. ما که نمیخوام تصحیح سند بکنیم که بگم سند ضعیف باشد، اصلا سند ندارد، اصلا سند ندارد، مرسل. بله، این روایت اصلا سند نداره، مرسله است. وقتی که مرسله هست، اگر استناد عمل مشهور به این روایت صحیح باشد، یعنی مشهور این روایت را معتبر حساب کرده و بر طبقش فتوا دادن. میخواد مرسل باشد، میخواد سند ضعیف داشته باشد. توجه میفرمون؟ بله؟ هرچه اینا مطابقش فتوا داده. خیلی خوب. پس بنابراین اگر ببینید، اگر ما رو فراموش نکنید، اگر استناد مشهور که فتوای مشهور مستند به روایت باشد، لازم نیست روایت سند ضعیف داشته باشد. یعنی این مشهور، یعنی این روایت قبول کرد، خلاص قبول کرده. وقتی مشهور قبول کرده اند، معلوم میشد روایت رو معتبر دیده اند، پذیرفته اند. مراد اینه، مراد این نیست که سند، یعنی سند دیگه بشه صحیح. ایشون میگن باید یه سند ضعیف داشته باشن، اون سند ضعیف و حالا تصحیح میشه. نه، سند اصلا تصحیح نمیشه، پذیرش متنه، متن پذیرفته میشه. بنابراین مرسله بودن یا سند ضعیف بودن در این داستان دخالتی نداره. بنابراین باید استناد به این روایت تمام باشه، دلالت روایت تمام شد. اگر استناد فتوی المشهور به این روایت تمام بشود، جابر ضعف سندش میشه که سند مرسله. اگر استناد تمام نشود، جابر نمیشد. استناد تموم میشد یا نه؟ میرسیم به دلیل سوم. دلیل سوم مانع عقلی است که براتون خواهیم گفت انشاءالله فردا. اگر مانع عقلی تمام شد، دیگه به این روایت مستند مشهور نخواهد بود. وقتی مستند مشهور این روایت دیگه نشد، بنابراین چه؟ پس بنابراین چون مستند مشهور میتواند اون دلیل عقلی باشد که خواهیم گفت، اگر مستند مشهور اون دلیل عقلی باشد، استنادشون به روایت تمام نیست. وقتی استنادشون معلوم نیست به روایت باشد، جابر ضعف سندش نخواهد شد. اما اگر دلیل عقلی که فردا اقامه کردیم تمام نشد، وقت دلیل عقلی که تمام نیست، اجماع هم تمام نیست، میموند فقط همین روایت. پس مشهور عمل کرده اند، میشد حجه. و صلی الله علی محمد. بله بله، سند مرسلم که باشد جبران ضعفش میشه.